ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دولت آمریکا افراد و شرکت‌های جدیدی را مشمول تحریم‌های خود علیه ایران قرار داد. دونالد ترامپ می‌گوید ایران با آتش بازی می‌کند. و برف و کولاک هزاران مسافر را در جاده‌های ایران سرگردان کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 13 فرد و 12 شرکت جدید را در فهرست تحریم‌های خود علیه ایران قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز برخی از این شرکت‌ها لبنانی، چینی و اماراتی هستند. بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاکی است که 4 شرکت در لبنان، 2 شرکت در چین و 1 شرکت در امارات متحده عربی از جمله مؤسسات تحریم شده از سوی آمریکا هستند. شرکت‌های لبنانی به ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود گفته است این تحریم‌ها به دلیل برنامه موشکی بالستیک ایران و فعالیت‌های برهم زننده ثبات در منطقه اعمال شده است. در این بیانیه تأکید شده که این تحریم‌ها نقض برجام نیست. برای تحریم‌های ایران در این زمینه بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه تنش لفظی با مقام‌های ایرانی یک بار دیگر هشدار داده است که ایران با آتش بازی می‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت ایران متوجه نیست که رئیس جمهور اوباما تا چه حد با آنها مهربان بوده است، اما من اینطور نیستم. رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیشتر هم با تاکید بر اینکه به ایران به دلیل آزمایش موشکی اخیرش رسماً اخطار داده شده نوشته بود باید به خاطر توافق بسیار بدی که آمریکا با آنها کرد قدردان باشند. از سوی دیگر رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند دولت و کنگره آمریکا در واکنش به فعالیت‌های موشکی ایران تحریم‌های جدیدی علیه تهران انجام دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد در واکنش به جلوگیری موقت از ورود شهروندان ایران به خاک آمریکا به تیم ملی کشتی ایالات متحده ویزا نخواهد داد. مسابقات جام جهانی کشتی حدود 2 هفته دیگر در کرمانشاه برگزار می شود و تیم ملی کشتی آزاد آمریکا یکی از 8 تیم خارجی حاضر در این مسابقات است. با این حال فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به فدراسیون جهانی کشتی خواستار معرفی تیم جایگزین شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با امضای فرمان اجرایی ورود شهروندان ایران و 6 کشور دیگر را به خاک آمریکا موقتاً ممنوع کرد. اما در ایران بارش شدید برف در 18 استان ایران باعث بسته شدن برخی راه‌های ارتباطی، لغو پروازها در چند استان و قطع برق در استان گیلان شده است. سقوط بهمن در شهر آبلی به مرگ دست کم 3 تن از جمله مدیر راهداری شرق استان تهران منجر شد. شاهین فتحی، معاون سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به اینکه به جز 4 استان سیستان و بلوچستان، همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان تمام استان‌های کشور از بارش‌های اخیر متاثر شدند، گفت تاکنون نزدیک به 9000 نفر اسکان اضطراری یافتند. همچنین به گفته نادر رحمانی رئیس مرکز کنترل راه‌های ایران در حال حاضر دست کم 6 محور ارتباطی در استان‌های شمالی و مرکزی ایران مسدود است. از سوی دیگر وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای از رسانه‌ها خواسته است از بزرگنمایی در این حوادث اجتناب کنند. در خبری دیگر عفو بین‌الملل گزارش داده حمید احمدی که به جرم قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت قرار است شنبه آینده 23 بهمن ماه به دار آویخته شود. عفو بین‌الملل در بیانیه روز پنجشنبه با اشاره به اینکه این مجرم صغیر بعد از شکنجه در جریان یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا اجرای این حکم و تمام احکام مجرمان صغیر متوقف شود. از سوی دیگر عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به همراه شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا اجرای این حکم فوراً متوقف شود. حمید احمدی در حال حاضر 26 سال دارد و سال 86 زندانی است و اجرای حکم اعدام او تاکنون 2 بار به تعویق افتاده است. و در خبری دیگر نیکی هیلی سفیر جدید آمریکا در سازمان ملل در نخستین جلسه خود در شورای امنیت به شدت از روسیه انتقاد کرد. خانم هیلی روز پنجشنبه گفته است موضوعی ناخوشایند است که در اولین حضورم در شورای امنیت لازم می‌دانم اقدامات خشونت‌آمیز روسیه را محکوم کنم. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین تاکید کرد تا زمانی که روسیه شبه جزیره کریمه را به اوکراین باز نگرداند تحریم‌ها علیه مسکو لغو نخواهد شد. اما در ادامه اگر از طرفداران برنامه میزبان هستید میتونید باز هم همراه باشید با صادق سبا که به مهمانی و البته میزبانی یکی از هنرمندان دیگه سینمای ایران رفته است. تا 20 دقیقه و نیم ساعت آینده همراه او باشید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما شهره آقداشلو است. خانم آقداشلو یکی از معروف‌ترین بازیگران ایرانی در سینما و سریال‌های تلویزیونی آمریکاست. او پیش از انقلاب در فیلم گزارش ساخته عباس کیارستمی بازی کرد و پس از آن با نقش آفرینی در فیلم سوت دلان ساخته علی حاتمی به شهرت رسید. خانم آقداشلو در اوایل انقلاب به انگلستان رفت و در رشته علوم سیاسی تحصیل کرد و بعد راهی آمریکا شد تا کار بازیگری را ادامه دهد. او در چند مجموعه تلویزیونی از جمله 24 و خانه صدام بازی کرد که برای او جوایزی به همراه آورد. موفقیت او در سینمای آمریکا با بازی در فیلم خانه‌ای از شن و مه در کنار بین کینگزلی اوج گرفت و نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. عده‌ای از ایرانی‌ها از او انتقاد می‌کنند که در بعضی از نقش‌هایی که بازی می‌کند چهره خوبی از ایران ارائه داده نمی‌شود. خانم آقداشلو چند سال پیش کتاب خاطرات خود را با نام کوچه عشق و یاسمین‌های زرد به زبان انگلیسی منتشر کرد. او به همراه همسرش هوشنگ توزی در لس آنجلس زندگی می‌کند و من با او در منزلش دیدار کردم. خب خانم آقداشلو، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. خوشحالم که اینجا هستم و ببینم شما میخواین کیا را دعوت کنید. مهماناتون برای مهمانی شام کیا هستن؟
ممنون از دعوت شما. مهمانان من خانم فروغ فرخزاد، خانم پروین اعتصامی، خانم ایندیرا گاندی، خانم مارگارت تچر و مادر بزرگم خانم افتخار سادات قطب امادی.
بسیار خوب، بسیار خوب. اولین بار من میبینم یکی از میزبانا پنج تا خانم انتخاب کرده. من از این بابت خیلی خوشحالم، چون اصولا این تعادل رعایت نمیشه بین زن و مرد. شما از اینکه این کارو کردید
مساوی شدیم.
مساوی شدیم، بسیار خوب. ولی حتما دلایلی دارید که چرا مهمونان انتخاب کرد که من بعداً از شما میپرسم. الان میخواستم ازتون خواهش کنم برام بگید که برای این مهموناتون میخواید چه موسیقی پخش کنید.
من عاشق آداجیو یا آلبینونی هستم، تقریبا 13 دقیقه و نیمه و خیلی خاطره انگیزه برام، برای اینکه در ایران پیش از انقلاب، یکی دو سال پیش از انقلاب، با این آداجیو آشنا شدم و مرتب بهش گوش میکردم و با سگم که جرمن شپرد بود و اسمش پاشا بود تانگو میرقصیدم.
پاشا و شما آداجیو.
به پاشا یاد داده بودم چجوری روی دوتا پاش وایسه، دستاشو میذاشتم روی شونه هام، بغلش میکردم. عظیم هم هستن اینا. یادم یک بار آقای آیدین آقداشلو در رو باز کرد، دید من دارم با پاشا تانگو میرقصم، گفت این صحنه تا روز مرگم از یادم نخواهد رفت که تو داری با پاشا تانگو میرقصی. برای همین
خاطر انگیزه
و دوستش دارم و الانم هر موقع میخوام لاینامو از حفظ کنم یا دارم میخونم مرور کنم آلبینونی گوش میکنم.
آرامش میده شما،
خیلی آرامش میده،
تمرکز ایجاد میکنه در شما که بدونی کارتون خوب انجام.
و به خصوص وقتی میخوام یه همچین غذایی درست کنم.
مهمون اولتون گفتید فروغ فرخزاد که شاعر بزرگ.
آه من عاشق فروغ فرخزاد هستم. آقای صبا، فکر نمی‌کنم هیچ زنی اینقدر رو من اثر گذاشته باشه که ایشون گذاشت. 14 15 ساله بودم که کتابش ممنوع شد در منزل ما و مادر من برونته میخون، جین آستین میخون، پراید اند پرجودیس، غرور و تعصب. به فروغ که رسید ناگهان خانم عموم اومدن بهش گفتن اصلا نذاری فروغ بخونه، از را به در میشه. ناگهان فروغ ممنوع شد و چه خوب که فروغ ممنوع شد، چون باعث شد من حتما برم پیداش کنم بخونمش. اگه ممنوع نشده بود شاید انقدر علاقه به خرج نمیدادم. و عاشق اشعارش بودم، عاشق شخصیتش بودم، عاشق رفتارش بودم، با وجود اینکه تهمت ها و توهین های بسیاری در و صحبت‌های درباره شخصیتش بود، هیچ کدومش در من انقدر اثر نگذاشت که این استقامتش و صبرش و دنبال کردن اون چیزی که میخواست و بالاخره شاعر شد، همون چیزی که به دنبالش بود. و اشعارش رو از حفظ میکردم مدت‌ها و توی مدرسه برای دوستان میخوندم. باعث شد که من احساس بکنم، یاد بگیرم که آزاده بودن چه ریختیه و بخوام که آزاده زندگی بکنم.
تأثیر گذاشت در مثلا اینکه شما بخواین همین کار رو که میکنید؟
خیلی زیاد، خیلی به من جرأت داد، خیلی به من جرأت داد.
خود شما آدم شجاعی بود دیگه.
آدم شجاعی بود و هی هم داستاناشو مینوشتن توی روزنامه ها که حالا رفته آبادان شوهر کرده، حالا شوهرش اینو گفته، حالا فلانی اونو گفته. بعد توی محفلای خصوصی پشت سرش غیبت میکردن، آدم دلش میسوخت با خودش، فکر میکرد یه همچین خانم تحصیل کرده شاعری نازنین. برای همین ولی همینجور ادامه میداد، همینجور ادامه میداد، هرگز از پای نایستاد، هرگز جواب این ابلها رو نداد، زندگی خودش رو کرد. و برای همین خیلی ازش یاد گرفتم که اگر میخوام یک کاری رو انجام بدم، به قول مادر بزرگم، یک عصای آهنین، یک پوتین آهنین، مصمم برم به دنبال کارم. این همون کاریه که فروغ کرد و موفق شد و هر اتفاقی که افتاد مهم نیست، یا قسمت بود یا هر چه بود، ولی مهم این بود که قبل از اینکه بره فروغ فرخزاد شد.
بریم مهمون دوم شما، پروین اعتصامی، که شاعر دیگر مملکت معظمه.
خانم اعتصامی کتاب کوچولو بود، مثل کتاب جیبی بود، قد کتاب جیبی بود ولی کلفتر از کتاب جیبی بود. کتاب اشعار خانم اعتصامی بود، این عکس خودشون هم روش بود که حجاب داشت، البته یه روسری سرشون بود. این مادر بزرگ من مثل مادرم عاشق کتاب بود، ولی شعر، کتابای شعر بیشتر میخوند، کتابو میآورد برام میخوند. من اینجوری با حرکت زنان پیشرو ایران آشنا شدم.
پس مادر بزرگ بود که با پروین اعتصامی آشنا شدم. خب در مورد شعر پروین چی فکر می‌کنی؟ یعنی چی؟
اشعار پروین رو خیلی دوست داشتم. برای مثال اگه خاطرتون باشه یه شعر داشت که میگفت روزی سیر تنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بد بود. من گفتم خانم جون این چرا عوض که به این راه نمایی کنه که چیکار کنه، داره اینجوری بره، گفت داره میگه که چقدر بده وقتی که این کارو میکنه. چه بسیاری از درس زندگی رو خانم جون مادر بزرگم از طریق کتاب پروین اعتصامی به من یاد داد.
و شما میخوندید خودتون اون موقع؟
نه، نمیتونستم بخونم. میتونستم بخونم ولی دختر مثلا 7 ساله علاقه نداشتم. بله، علاقه نداشتم به پروین.
ولی اصلا اون موقع با پروین اعتصامی آشنا
شدم
و اونم شدی که دیگر از قهرمانان شما،
از قهرمانان کتابی که توی کمد خانم جونم بود.
خود خانم جون
هنوزم یادمه، کمدا زمین داشتن، میذاشت روی زمین کمد که اگه کسی در رو باز کرد بلافاصله نبینه.
مهمون سوم شما ایندیرا گاندی است، نخست وزیر سابق هندوستان.
یه خانم دیگه که عاشقش هستم، خیلی خانم ایندیرا گاندی رو دوست دارم، خیلی هم دلم میخواد نقش ایندیرا گاندی رو بازی بکنم. به هر دلیلی غرب مایل نیست فعلا داستان‌های ایندیرا گاندی رو تعریف کنه. به خاطر اینکه این خانم واقعا خدمتگزار مردم بود. اولین پلیس هند خانمی به اسم کیرن بدیعی. این خانم الان 60 خورده ای سالشه. در 14 سالگی به مادرش میگه من میخوام پلیس بشم. مادرش میگه توی هند فراموش کن، اجازه نمیدن. گریه زاری، من میخوام پلیس بشم. مادرش به شوخی میگه برو سر پاسگاه سر کوچه ببین تو رو قبول میکنن. اینم میره پاسگاه سر کوچه میگه من میخوام پلیس بشم. پلیسای هند بهش میخندن. اینا میبینن این بدجوری بباله گردنشونه، میگن خیلی خوب، یه افتخاری هم برامون کسب میشه، میایم اولین پلیس زن هند رو میآفرینیم. میگن خیلی خوب، بیا زن پلیس بشو. میگه خب حالا چیکار کنم؟ میگن پلیس راهنمایی، برو تو خیابون راه برو، هر ماشینی که یه جایی بی خودی پارک کرده رو جریمه کن. این خانم راه میفته و میره توی میدون اصلی و میبینه به به این میدونی که داره همجور ماشین میاد و میره، یک ماشین بنتلی قشنگ پارک کرده وسط میدون. میره به شوفر میدون میگه برو از اینجا. شوفر میگه اینجا باید وایستم، جلو مجلس کار دارم. میگه هر کی هستی، منتظر هر کی هستی، از اینجا برو، وگرنه جرسکال میارم ماشین رو تو میکنم. میگه تو نمیدونی بچه با کی داره حرف میزنی، یعنی تو از کجا پیدا شد؟ یه دفعه پلیس زن از کی تا حالا داری؟ این میگه ببین برو. اون میگه من منتظر نخست وزیرم، ایندیرا گاندی داره از اینجا میاد پایین. میگه نخست، منتظر نخست وزیر که سهله، منتظر خودم باشی، برو وگرنه تو میشی. یارو رو وادار میکنه که اونجا رو ترک کنه. ایندیرا گاندی از پله ها میاد پایین، به شوفرش میگه تو چه اینجا بایستادی این ماشین کو؟ میگه این پلیس ماشین رو تو رو تو کرد. میگه این پلیس این زنه؟ میگه از کی تو حالا؟ میگه از صبح تا حالا فرستادنش توی خیابون. صداش میکنه کرم بدی رو، میگه تو چی کار کردی؟ میگه خانم ماشین شما رو بهش گفتم از اینجا حرکت بده، اینجا میدون اصلی شهره، داره ماشین رد میشه، گفتم اگه نبره ماشین رو تو میکنم. این روگانده بهش میگه اسم چیه؟ میگه کرم بدی. میگه فردا تو نهار دعوت داری بیا منزل من، مملکت من به آدمایی مثل تو احتیاج داره، خدمتگزاران مردم مثل خود من. و از اونجا کرم بدی رو کمک میکنه که حالا یکی از سران مهم سیاسی هند. ایندیرا گاندی رو من از اونجا شناختم و واقعا انسانه و واقعا خدمتگزار مردمه.
میریم مهمان چهارم شما، این یکی مارگارت تچر که نخست وزیر سابق بریتانیا بود.
من تازه رسیده بودم لندن بعد از انقلاب. رسیدیم دیدیم او وضع انگلستان از ما بدتر، خاک هرچی آشغال داره به خودش میبره، همه در حال اعتصاب، دولت کارگری کاری از دستش بر نیامده، نمیدونستم چی کار کنم، قیمتام همه بالا بود. یک دوستی داشتم که در دانشگاه برونل زندگی میکرد، گفت من میخوام برم دو ماه مادرم رو ببینم، من اینجا رو به تو اجاره میدم، خیلی ارزون. من میدم فکر خوبیه، یه کلاس انگلیسی برمیدارم اونجا و میرم برونه. رفتم برونه، تا اومدم چیزا رو بذارم سر جاش، یک دفعه به قول اینا استمپید، مثل اینکه 10,000 نفر دارن میدونن، صدای پاپ تق 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 تق. گفتم وای خدای من، اینجا من انقلاب شد. در رو باز کردم گفتم، دیدم جوونا دارن میدونن. گفتم کجا میدونین؟ گفتن کانتین. حالا من نمیدونم کانتین چیه، کانتین چیه؟ فکر کنم وقتی جنگ میشه اینا میرن زیر جای. گفتن نه کافی شاپ. برای چی میرین اونجا؟ مارگارت تچر نخست وزیر شده، این اولین سخنرانیشه. درو بستم دنبال اینا. تا اون موقع من میخواستم برم درس هنر بخونم و بازیگری رو ادامه بدم. خانم تچر گفت there are rumors، یک شایعاتی هست، that I am an iron lady.
No.
که من یک خانم آهنین هستم. I am an iron lady. من یک خانم آهنین هستم.
هستم.
Tighten your belts. کمربندتون سفت ببندین. We're going to change.
سخنرانی معروفی بود.
For good. ما میریم تا انگلستان رو برای همیشه عوض کنیم. این سخنرانی در من آنچنان اثری گذاشت که رشته تحصیلیم رو از تئاتر به حقوق سیاسی تبدیل کردم و تا آخر عمرم این کاری که این خانم برام کرد رو از یاد نمیبرم و همیشه یک احترام فوق‌العاده‌ای براش قائلم. بعدم دوستش داشتم به خاطر اینکه هیچ وقت وا نداد، همیشه سرسختانه ایستاد و مبارزه کرد. آیا درست عمل کرد یا درست عمل نکرد؟ انگلیسی‌ها نسبیشون خیلی دوستش دارن، نسبیشون هم دوستش ندارن. درست عمل کرد یا نکرد، هر چه کرد، انگلستان امروز 100 برابر بهتر از انگلستان دوران کلاهانه که ما شاهدش بودیم.
میریم به مهمان آخر. این یکی مادر بزرگت.
مادر بزرگ من از نخستین خانم هایی بودن که در کنار خانم دولت آبادی در خیابان های تهران بدون حجاب و با کلاه قدم زدن. در واقع از اولین زنان پیشرو ایران بودن.
بعد از کشف حجاب در زمان رضا شاه.
در زمان رضا شاه. بله. بعد از کشف حجاب خانم‌ها تو کوچه نمی‌رفتن تا مدت‌ها، چون نمی‌دونستن چادر سرشون کنن، پاسبان‌ها چادر از سرشون می‌کشیدن. مادر بزرگ من، خانم دولت آبادی و چند خانم دیگه از اولین خانم‌هایی بودن که مانتو پوشیدن، کلاه گذاشتن و رفتن چهار نفری دست همدیگر گرفتن توی میدان بهارستان راه رفتن که خودش بر زمان خودش خب قدم بسیار بزرگی بوده. من همیشه میگم اگر این خانم ها راه ما رو مثل بوم قلتون صاف نکرده بودن، ما چجوری میتونستیم اونجا عرض وجود بکنیم؟ خانم بسیار مؤمنی بود اما اصلا فناتیک نبود به هیچ وجه. به همین دلیل رفت توی خیابون با کلاه قدم زد و ولی جلوی پدر بزرگم نمیخوند کتاب. پدر بزرگم دوست نداشت که مادر بزرگم سواد داشته باشه کتاب بخونه. مادر بزرگم یواشکی رفته بود درس خونده بود، یه نفر سرخونه اومده بود بهش یاد داده بود چجور بنویسه بخونه و یواشکی میخوند. به محض اینکه سهراب سپهری یه شعر داره میگه وقتی پدرم مرد خواهرم زیبا شد. من مدت ها بود نمیدونستم این ماجرا این چیه. بالاخره از یک روشنفکری در ایران سوال کردم، گفت وقتی پدرش میمیره میتونه بره ابروهاشو برداره. قبلش اجازه نداشته که ابروهاشو برداره. هر وقت پدر بزرگ من از خونه میرفت بیرون عروسی ما شروع میشد. من و مادر بزرگم همچین صدای کلونه در که میومد بلافاصله رادیو روشن میشد، صدا میرفت بالا و توی حیاط میشستیم روی تخت به من درس زندگی میداد. در واقع مادرم مادر بزرگم بود.
چطور؟
مادر من فقط همین راه میرفت میگفت دفنه امیلی شارلوت، دفنه امیلی شارلوت. بعدم زودی میگفت خواهرش زنگ میزد افسر سعادت، میگفت خواهر فیلم گذرگاه فیلا اومده، میگفت نه پریشید بردو بودو بریم. بعد من گریم کردم دنبال اینو. مادر بزرگم میگفت واسه چی میخوای بری اتاق تاریک؟ یه سری اونجا عکس نشون میدن هیچی هم نمیفهمی چی به چی، واسه چی؟ خودم میبرمت. با سوالات خودم مادر بزرگو بیچاره میکردم. خانم جون آسمون چند ستاره داره؟ خانم جون خدا چند تا فرشته داره؟ خانم جون این ستاره ها چقدر از ما دورن؟ خانم جون هم تا جایی که میتونست جواب منو میداد. اونایی هم که نمیتونست جواب بده میگفت این برای توه که بری تو سفر خودت تو زندگی جوابشو پیدا بکنی.
جواب جالبی
خانم بسیار
فهمیده بری دنبال این جوشی.
بله هر چیزی رو که نمیفهمیدم میگفت این برای توه که با این عصای آهنین و این چکمه آهنین بری دنبال قضیه و اینو کشفش بکنی. کاری که مادر بزرگم برای من کرد چه از لحاظ یاد دادن این که منطقی باشم و چه از لحاظ این که یاد بهم یاد داد که من اینجا صاحب هیچی نیستم خیلی به من کمک کرد در زندگی که هیچ وقت هوا برم نداره، همیشه پام به زمین چسبیده باشه. در نتیجه از من یه موجودی ساخت که هم صبوره هم تا حدودی فهمیده است و پاش به زمین چسبیده. برای همین روزی نیست که من یاد مادر بزرگم نباشه.
به 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 به. خب حالا خوبه که ما این امکانو فراهم کردیم برای شما که در این لااقل مهمانی مجازی مادر بزرگ رو ببینید.
همیشه این کارو میکنم. هر شب باهاشم.
برای مادر بزرگ و تاچر و خانم گاندی و پروین اعتصامی و فروخ که مهمانان تن همشون هم دوست داری، بعضیشون الگو بودن در زندگی برای شما، میخواید چه شامی بدی که خوششون بیاد؟
چون همشون طبع بلندی دارن و آدم های پیشرویی هستن بنابراین سریع هم هستن، بهشون دلم میخواد غذای یه ذره شیرین بدم و دلم میخواد که برنج و خانم تاچر امتحان بکنه. خانم گاندی باش آشنایی داره ولی باز خانم گاندی برنج ایرانی رو نمیشناسه. برنج ایرانی یه چیز دیگه است. بنابراین براشون کاری مراکشی درست میکنه.
کاری مراکشی. خب چطوری کاری مراکشی چطوری درست میکنه؟
شبیه کاری
خودم درست کنید.
بله. برای یه دونه مرغ متوسط دو تا پیاز کوچولو یا یه پیاز بزرگ. پیاز رو من دوست دارم حسابی خورد کنم که خیلی قلمه نره تو دهن آدم. پیاز سرخ میکنم با آتیش بسیار کم
تا بشه طلایی.
من 10 دقیقه طولش میدم. بعد خود مرغو درسته این رو رو میکنم تو سرخ میکنم یا مرغو تیکه تیکه میکنم تو سرخ میکنم، همزمان که دارم پیازو سرخ میکنم نمک و فلفل و زردچوبه رو بهش میزنم، قبل از اینکه مرغو اضافه کنم 3 تا قاشق پودر کاری اضافه میکنم سرخ میکنم با پیاز داغ همه چی، مرغو میندازم توش این رو اون رو میکنم سرخش میکنم، آب میریزم، سر مرغ باید از آب بیرون باشه، میذارم به مدت نیم ساعت با آتیش کم بپزه، از اون طرف به اندازه نیم کیلو قاشق حسابی میشونم خشک میکنم و بعد اینا رو حلقه حلقه میکنم، حلقه های درشت که مثل مرغ کلفت باشه حلقه
بره زیر در
دومست میذارم کنار، بعد از نیم ساعت 40 دقیقه خورشت آماده است، میام به اندازه یه استکان خامه بهش اضافه میکنم، یه همش میذارم 10 دقیقه میذارم با اون یه گیلاس خامه بپزه، بعد ماشروم رو میریزم روش، 5 دقیقه هم درش رو میذارم برمیذارم آماده است.
عجب غذای خوشمزه ایه.
نه هی گفتم ماشروم قارچ
قارچ بله بله
قارچ.
برای همسرتون آقای هوشنگ توزی درست میکنین این غذا؟
خیلی دوست داره این غذا. ولی اون بهتر از من غذا درست.
حالا
من دو سه تا غذا بلدم که خوب درست کنم، بقیه‌اشو بلد نیستم.
خب حالا مادر بزرگ و مارگارت تاچر و خانم گاندی و اعتصامی و فروغ دارن موسیقی اداجیو گوش میدند.
بله.
شامش میخورند که غذای کری مراکشی شما هستش. حالا درباره چی دارین صحبت میکنین در سر میز شام؟
به احتمال قوی همچنان درباره موقعیت زنان در جهان که بسیار موقعیت مهم و آسیب پذیریه. ما فکر میکنیم که در مثلا نقاط پیشرفته جهان اول زنان با حقوق مساوی دارن در کنار مردانشون کار و زندگی میکنن، نه چنین نیست، همچنان دارن میجنگن، یه مقداری از آزادی هاشون رو به دست آوردن و خیلی دیر به دست آوردن. به احتمال قوی همچنان صحبت درباره
وضعیت
زنان در جهان.
اینایی که شما مهمانتون هستن اغلب خب زنان پیشتاز بودن در اصل.
دقیقاً.
بنابراین در نگران موقعیت زنان هستن همچنان بله. در جهان.
بله. مشکلشون هم این نیست که میخوان با مردان مساوی باشن یا با مردان مسابقه بدن. این اشتباهی که همیشه درباره ترجمه کلمه فمینیزم شده. فمینیزم معنیش این نیست که ما میخواییم با مردم مسابقه بدیم یا از اونا جلو بزنیم یا برتر
بشیم، ما خوبیم مثلا.
ما میگیم دست دراز میکنیم، میگیم اجازه بدین شونه به شونه شما حرکت کنیم، از شما ضعیفتریم، از شما ضعیفتریم، اما اجازه بدین در کنار شما حرکت کنیم، ما رو با به صورت برده با ما رفتار نکنین، ما رو به صورت عروسک به همون جواهر را بزن نکنین بشونه نمون روی مبل، از ما استفاده بکنین، ما مغز داریم، بازو داریم، دست داریم، اجازه بدیم چونه بشونه شما حرکت کنیم.
بسیار خوب خانم آقداشو، خیلی ممنونم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردیم. من میدونم مهموناتون به شما همچنان دارید اداجیه گوش میدین و غذا میخورید و کیف میکنید، شما هم خوشحالید که قهرمانانتون پیشتونه.
خیلی ممنونم آقای سبا،
خواهش میکنم
باید شدید من این مهمونی رو بدم، این دوستان عزیز رو ببینم، مادر بزرگم رو ملاقاتش کنم. خیلی ازتون ممنونم.
خیلی ممنونم از شما.
مرسی.
درود بر شما.
مرسی از شما.